أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم مصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در جلسات گذشته ما برای به دست آوردن نظام اجتماعی دو مسیر برای استنباط مطرح کردیم و اقتضاعات هر دو مسیر را هم مشخص کردیم و روشن شد که ما بهترین مسیری که باید طی کنیم مسیر استقراء آیات قرآن با توجه به آیتم هایی که برای فهم دقیق و عمیق مدالیل آیات وجود داره و اون احاطه به کلی قرائن حالی مقالی است که تطبیق آن بر قرآن در صورتی است که ما به ترتیب نزول حرکت کنیم و سوره ها را به ترتیب نزول ببینیم و آیات را در بستر سوره ها به ترتیب نزول مطالعه کنیم. بعد اضافه کردیم که چه در این روش و چه در روش دوم که منهای توجه به بستر آیات هست، ما اگر مفاد صریح و روشن هر آیه رو در هر جای قرآن باشد نگاه کنیم و به اون اکتفا کنیم و بعد آیات رو در کنار هم چینش بدیم، مدالیل آیات رو در کنار هم چینش بدیم و با توجه به اون پازلی که قرآن درست کرده برای مطالب خودش، ما میتوانیم به یک مرکب نظری، به یک مجموعه منسجم و هماهنگ برسیم، همونطوری که روی مفاهیم یا واژه های عبادت، عدالت، تقوا، تزکیه دقت کردیم و اینها را لینک کردیم با هم یا در حقیقت ارتباطشون را کشف کردیم به گونه ای که اینها یک منظومه ای تشکیل میدن. اضافه کردیم در جلسه گذشته که قرآن کریم اضافه بر همه این آیتم ها به سه آیتم دیگر هم توجه ویژه کرده، یکی بحث سنت های تاریخ، یکی بحث جامعه شناسی، یکی هم بحث انسان شناسی و به تفصیل قرآن برای این سه اصل یا بگیم سه زمینه که زمینه های تشریع هستن، یعنی به انسانی که برای او تشریع می شود و جامعه‌ای که برای او قانون تعیین میشه و قوانینی که بر این فرد و جامعه حکومت میکنه توجه ویژه کرده، زیرا که هماهنگی نظام تشریع و نظام تکوین یک اصلی است که اجتناب ناپذیره و میتونه در فهم بهتر و دقیقتر قوانین ما را کمک کنه. و اگر ما این پشتوانه قانونگذاری را نداشته باشیم و متوجه نشیم، در جاهایی که بسیار ظریفه و اونجا باید ما به تناسب حکم و موضوع، به تناسب قانون و جامعه‌ای که برای او قانون گذاشته میشه باید توجه کنیم. اگر توجه نکنیم ممکنه خدای نکرده در فهم دقیق قانون به خطا بریم و مواردی گفتیم که ممکنه اطلاقاتی عموماتی را فراتر از واقعیت یا به گونه ای اون اطلاقات و عمومات را ما ببینیم که به دور از واقعیت ممکنه باشه. اگر واقعیت شناس نباشیم اون وقت ما در فهم قانون و در تطبیق قانون دچار اشکال خواهیم بود. این کلیت بحث. خب اگر بناس ما روش دوم را در این بحث فقه اجتماعی دنبال کنیم و روش اول را به بحث تفسیر واگذار می‌کنیم، انشاءالله اونجا هم توفیق حاصل بشه بتونیم اون مسیر رو هم طی کنیم، بعد مقایسه کنیم بین این دو مسیر چند درصد انطباق هست و چند درصد ما از لحاظ استنباط و دقت در فهم مدلیل چه تفاوتهایی بین این دو مسیر خواهد بود. اینه بعد از یک تست و یک تجربه می توانیم ادعا کنیم که تفاوت چقدر. الان ولی چون ما احتمال میدیم در این مسیر اول که به ترتیب نزول حرکت کنیم، احتمال میدیم که بهتر و دقیقتر مطالب را استنباط کنیم و بشناسیم، به هم خاطر این احتمال بر ما منجزه. احتمالش ما را وادار میکنه که این مسیر را طی کنیم و تست کنیم. خب مواردی هم جزئی موجبتن جزئیه برای این تفاوت اشاره کردیم و لذا ما هر دو مسیر را ترجیح میدیم طی کنیم. هر چند کمی راه طولانی میشه اما ناگزیریم ما این راه را طی کنیم. خب قبل از اینکه هر دو راه را ما شروع کنیم و طی کنیم، به نظر رسید که ما خوبه روی یک ماکت عمل کنیم. ماکتی که پیشنهاد میشه که ما روش بحث نظام اجتماعی را دنبال کنیم سوره حمده. چرا؟ چون سوره هم خلاصه قرآنه و ماکتی است که کل قرآن را در خودش جمع کرده، ام الکتاب. و به تعبیر بعضی از بزرگان که کل تمام قرآن در سوره هم خلاصه شده و این ماکت ماکت بسیار مهمی است. از لحاظ ترتیب نزول دومین سوره میتونه باشه به ترتیب نزول و اولین سوره کامله و مکی هم هست. فقط نگاهی که ما به این سوره خواهیم انداخت یه نگاه اجتماعی خواهد بود، اضافه بر اون نگاه متعارفی که همه به این سوره دارند. خب در سوره حمد ما چه میبینیم؟ چه ترسیمی از جامعه اسلامی یا انسانی میبینیم؟ در این سوره شما دو فراز میبینید. یک فراز خاص خدای متعال که رب و حاکم و مالک این جهان هست، همون مستخلف، همون کسی که انسان را خلیفه خود قرار داده. در این سوره ما با شروع به نام خدا، خدای رحمان و رحیم، ربوبیت خدا و مهمترین صفات خدا در اینجا انتخاب شده. انتخاب کننده همین خود خداست. یعنی خدا داره یک ترسیمی از خودش، نمودی از خودش و چهره خودش رو در اینجا برای ما مشخص میکنه که ما با چجور خدایی سر و کار داریم ما انسان ها و خدا با چجور انسان هایی سر و کار داره. اونم فراز دوم. در کل این سوره ضمایری که به کار برده شده از طرف انسان‌ها ضمایر جمع. و در این ضمایر جمع خب نشان دهنده اون نگاه مجموعی هست. هم خدایی که معرفی شده خدای جهانیان است، الحمدلله رب العالمین، به کل جهان، به جهانیان از جمله انسان، یعنی انسان در بستر کل جهان یا جهانها دیده شده، یعنی انسان بریده از نظام تکوین و بریده از سایر جوامع دیده نشده. انسان یک جزئی از یک مجموعه هماهنگ مرتبط که رب واحد دارند، الحمدلله رب العالمین، پروردگار جهانیان. خب به مهمترین صفت خدا اینجا اشاره شده که اون ربوبیتش. ربوبیت هم مدیریت، تربیت، همه این معانی در این ربوبیت نهفته است. خب ربی، خدایی که رب جهانیان است، مربوب این خدا کل جهان کل عوالم است و از جمله انسان، عالم انسان. پس انسان در بستر یک مجموعه وسیعی که جا که عوالم و عالمین است مطرح میشه. و حالا انسان چگونه معرفی میشه؟ اولا گفتیم جمعه، به فرد اینجا هیچ ضمیر مفردی ما نداریم، همه ضمایر جمعه، پس نگاه مجموعیه و جمعیه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. همش جمع. در اینجا به چند عنصر توجه شده. عنصر اول اون عبادت، یا به تعبیر دیگر مهمترین و اصلیترین کاری که از انسانها خواسته شده، به صورت وصف اومده نه به صورت دستور، به صورت توصیف اون رفتار انسانها یا جامعه انسانی. این توصیف رفتاری گویای اون وضعیت مطلوب میتونه باشه که هست، یعنی خداوند داره انسانها با اینکه خیلی متمرد، کافر، شاق، فاسق، ولی انسانهایی که خدا میپسنده و خدا دوست داره که این چنین باشن، داره وصف اونها رو میده. جمله خبریه است، ولی میتونه این جمله خبریه گویای یک انشاء باشد، یعنی من از شما میخواهم که مرا عبادت کنید، اما شما باید بگویید ما تو را عبادت میکنید. میخوام عرض کنم که این وصف عبودیت یا عبادت که رفتاره، داره یک رفتار قانونی ارزشی را داره بیان میکنه، به این معنا که ما فقط تو را عبادت میکنیم، یعنی ما کارمون عبادته و ما از تو کمک، فقط از تو کمک میخواهیم و ما راه و مسیر رسیدن به این عبادت را هم از تو میخواهیم. خب چند شاخص اینجا برای از اینجا به بعد میخوام اون اوصاف اون جامعه مطلوب قرآنی و ایدئال قرآنی رو در بیاریم. مهمترین شاخص این جامعه این که جامعه عابد و متعبد برای خداست، جامعه این که همیشه در حال عبادت، ایاک نعبد. توحید در عبادت شاخص اصلی این جامعه است، هیچ چیز دیگری قبل از این نیامده و همه چیزهای دیگر همش در پرتو همین شاخصه. یعنی بعد از توحید ربوبیت که در مقطع اول آمده الحمدلله رب العالمین، اونجا توحید ربوبیته. چرا؟ چون حمد و ستایش اختصاصی اوست، لله میگن لام اختصاص، تمام ستایش ها فقط از آن این رب است، این توحید ربوبیت. و اینجا توحید در عبادت و بعد توحید در استعانت، ایاک نستعین. این عبادت دو تا لازم داره، این عبادت توان میخواد، نیرو میخواد و یاری میخواد، عون میخواد. ما باید عون و یاری را از او بخواهیم، یعنی برای عبادت او از او یاری بخواهیم. خب این یک بابی را باز میکنه که ما برای رسیدن به عبادت اون مقدمات لازم برای عبادت را هم باید فراهم باشه و هم ما باید نقشی در این مقدمات داشته باشیم، چون از ما خواسته شده یا به ما گفته شده شما بخواهید، طلب کنید. نعبود ما عبادت میکنیم، نستعین ما یعنی طلب عون و کمک میکنیم. ما از تو کمک میخواهیم. چرا کمک میخواهیم؟ چون این عبادت معلوم میشه یک کار بسیار بزرگ و عظیمی است که بدون کمک او و بدون توفیق او حاصل نمیشه. خب این پس اون یک کار اختیاری عبادت. یک کار اختیار دیگر یاری گرفتن برای این عبادت. و سه فقط یا حالا یاری خواستن، میتونه بگیم یاری خواستن یعنی برای همه مقدمات عبادت. یکی از مهمترین مقدمات یا یکی از مهمترین اصولی که باید در مسیر عبادت ما به او دست بیابیم، اون راه صحیح و کوتاهی که ما را به اون عبادت برسونه، این اهدنا الصراط المستقیم. ببینید دو احتمال درش مطرحه. یه احتمال این است که نعبد و صراط مستقیم یکی هست، همونطوری که در بعضی آیات اومده و انا اعبدونی هادا صراط المستقیم، یعنی ما را برای عبادت هدایت کن. صراط مستقیم ما عبادته و ما را برای عبادت هدایت کن. یا اینکه نه، بگوییم صراط مستقیم اینجا یعنی روش صحیح، راه صحیح رسیدن به عبادت. در آخر به این نتیجه میرسن، اما با این تفاوت که اونجا ما مستقیماً هدایت به عبادت را داریم میخواهیم، اینجا میگیم راه رسیدن به اون عبادت. هدایت کن ما را به راه رسیدن به اون عبادت. رسیدن به اون عبادت راهی و شیوهی و روشی داره که اینجا میتونه یک محصول بسیار مهمی را به ما بده که جامعه قرآنی، جامعه انسانی قرآنی، جامعه ایست که روشمند هم هدایت طلبه و هم روشمنده. و این باب مهمی را باز میکنه، یعنی روش صحیح رسیدن به اون قله یا به اون وضعیت مطلوب، روش صحیح را هم انسان باید از خدا بخواهد، طلب کند. وقت ما اون هدایت یافتگی یا یاری خواستن برای عبادت، طلب هدایت برای به دست آوردن مسیر صحیحی که ما را به عبادت برسونه. چند اصل اینجا مطرح میشه به این که همین جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، که طلب هدایت میکنیم از خدا برای یافتن صراط مستقیمی که اون صراط مستقیم ما را به عبادت مطلوب و استعانت مطلوب برسونه. چون ممکنه در حتی در یاری گرفتن و کمک گرفتن انسان خطا بره، میخواد از خدا کمک بگیره اما مسیر غلط برای کمک گرفتن طی کنیم، بنام نرسه به اونجا. مثل در اون بحثی فرض کنید شفاعت و توسلی که وقت او الهی وسیله، اما گاهی به گونه انسان از خدا طلب میکنه که به شرک بیانجامه و گاهی ممکنه توسلی بکند که اون عین توحیدی باشه. خیلی ظریفه اینا، یعنی توسلی که در اون توسل برای خدا شما شریک قائل بشید، همین اشکالی که بعضی اهل سنت به ما میگن، تعبیرهایی گاهی مطرح میشه که شما غیر خدا را در حد خدا بالا میبرید و از غیر خدا کمک میخواهید برای خدا، یا اینکه نه از خدا کمک میخواهید و غیر خدا واسطه و شفیع و وسیله قرار داده میشه در طول خدا نه در عرض خدا. دوتاش هست، خدا هست، اهل بیت هم هستن، ولی خدا جاش کجاست و اهل بیت کجا هستن؟ در عرض همن یا در طول هم؟ خیلی فرق میکنه این دوتا با هم. در عرض هم قرار بدید شرکه، در طول هم قرار بدید عین توحیده. پس حتی در کمک خواستن و یاری خواستن هم ممکنه انسان به خطا بره، یاکن استعین، ولی روش صحیح استعانت خدا من رضا خدا من وقتقو الیه الوسیله، به او باید برسید. وسیله به گونه‌ای باید باشد که شما را به او برسونه، نه اینکه وسیله رو در وسط راه شما را جا بگذارد و درمانده کند. همونطوری که مشرکین قرآن نسبت به مشرکین می‌فرماید اینها برای انگیزشون و رسیدن به خدا بود، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اما در وسط راه به عبادت اونها بسنده کردن، یعنی به جای اینکه اونها وسیله بشن معبود شدن، از وسیله بودن به هدف شدن، به هدف قرار گرفتن در این چاه افتادن و در نتیجه اونها به تعبیر روایت قطاع الطریق شدن، دزدان سر راه شدن. اونی که بناست وسیله رسیدن به خدا بشه مانع رسیدن به خدا شد. اینا از ظرافت های این مسیره، یعنی مسیر رسیدن به خدا مسیر بسیار ظریفیه که ممکنه هر آینه انسان با خطاهای کوچک خطرات بسیار بزرگی رو برای خودش به وجود بیاره. پس در اینجا این جامعه جامعه است که اگر بخواهیم معرفیش کنیم از نگاه نظام اجتماعی، میگیم جامعه است که عابد برای خداست یا متعبد برای خداست. ایاک نعبد. این جامعه متعبد این یک وصفی است که میتونه کل ابعاد انسان را پوشش بده، چون عبادت خدا اگر قانون فراگیر بود همه ابعاد را فرا میگرفت و قانون خدایی بود، پیروی از این قانون میشه عبادت. پس این وصف میتونه یک وصف فراگیر باشه، یعنی وصف کل نظام اجتماعی، نظام عبودیت انسان برای خدا یا نظام عبادت انسان برای خدا، این یک وصف فراگیری. رسیدن به این منظومه، به این عبادت، یعنی عبادت مطلوب، یا بگیم اخلاص در عبادت، که حالا این بحث مهمی ایاک نعبد حصر، فقط تو را عبادت میکنیم، اینجا اخلاص در عبادت، خود عبادت کافی نیست، یعنی اینجا دو تا آیتم مهم هست، عبادت شاخص، عبادت خدا شاخصه، ولی عبادت انحصاری، توحید در عبادت. پس توحید در ربوبیت، اینجا هم توحید در عبادت. این توحید در عبادت شاخص اصلی این جامعه است و این قانونی که بر این جامعه حکومت میکنه، این دوتا رو داره، وصفی است که هم جامعه رو وصف میکنه به، چون به لحاظ اون رنگی که از قانون گرفته این جامعه، جامعه عابد شده، بنابراین میتونه این وصف هم برای نظام اجتماعی وصف باشه بالملازمه، مباشرتاً هم وصف خود این مجموعه است که در حال عبادت هم اخلاص در عبادت هم. برای رسیدن به این اخلاص در عبادت دو فراز و دو فاز وجود داره، یکی کمک میخواد، یاری میخواد، چون این کار بسیار بزرگ، کار عظیمی است که انسان انجام میده. عبادت خدا کار ساده ای و سهلی نیست، اینکه خدا در برابر این عبادت به انسان چیزی میدهد که قابل تصور نیست، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، انسان را از اون عالم امکانی که داره و محدودیت که داره به اون بی‌نهایت وصل میکنه، انسان را از محدودیت به نامحدود، به ظرفیت نامحدود انسان را وارد میکنه. خب این قد بازدهی داره این عبادت، ان الی ربک المنتهی. خب این عبادتی که این همه میتواند درآمد داشته باشه و عاید داشته باشه برای انسان، این عبادت نیاز به استعانت داره، ایاک نستعین، توحید در استعانت، نه فقط استعانت، توحید در استعانت، فقط از او یاری بگیریم. ابراهیم وقتی که در آتش نمرود انداخته میشد، جبرائیل میگویند از او پرسید چه کمکی از من ساخته است، گفت خودت اگر بخوای کمک کنی من به تو نیاز ندارم، اما اگر خدا بخواد کمک کنه فرق میکنه حسابش با شما. علمه به حالی یغنی عن سؤالی، دیگه من احتیاج نیست من درخواستی کنم، خودش میداند من دلم متعلق به اوست، او اگه دوست داشته باشه کاری کنه من تسلیمم. خب اینجا این انحصار در استعانت، حصر استعانت به او، توحید در استعانت، باز یک شاخصی برای این جامعه خواهد بود. ایاک نستعین، خیلی مطلب از این میشه کشید. ایاک نستعین، این بحث استقلال، خودکفایی، روی پای خود ایستادن و توکل به خدا و غیر خدا را هیچ دیدن، اینها مفاهیم بسیار مهمی است که توی همین جمله میشه اونها را روشن کرد و باز کرد. و روشمند بودن، ما برای رسیدن به این استعانت، رسیدن به اون عبادتی که کل زندگی ما را فرا میگیره، ما احتیاج به روش و منهج داریم. راه، راهی که اینجا گفته میشه خود عبادت نیست، راه رسیدن به اون عبادته. ما چگونه به اون عبادت، به اون برنامه و اون نظام عبودیت ما برای خدا برسیم؟ که همین بحثی است که در فقه اجتماعی دنبال او هستیم، که ما برای رسیدن به اون نظام عبودیت یک صراط مستقیم می‌خوایم. کوتاه‌ترین راه، معلوم میشه راه‌های گوناگونی میتونه مطرح باشه، اما کوتاه‌ترین راه و بهترین راه کدام است؟ اون هم هدایت باید بشویم، باید ما هم نقش داشته باشیم، طلب هدایت کنیم، یعنی بخواهیم. خواستن توانستن است، بخواهیم و دنبال کنیم. لذا به صورت دعا اومده که نشانه نیازه، به صورت دعا اومده نشانه این است که ما باید دنبال او، دنبال کنیم، تلاش کنیم. و در این درخواستی که میکنیم و تلاشی که میکنیم، مطمح نظر ما این است که ما کوتاه ترین راه و بهترین راه را، صراط سوی، حالا در آیات دیگر فستعلمون غدا من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. همین باز در آیه دیگر بیان شده افمن یمشی مکبا علی وجهی اهدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. دو تا رو می‌خوایم، هم صراط مستقیم می‌خوایم و هم به روش صحیح روی صراط مستقیم حرکت کنیم. برنامه به ما میدن اما بد اجرا می‌کنیم، متعادل و متوازن برنامه اجرا نمیشه، خلل و اشکال در نوع اجرای یک برنامه خوب میتونه مخرب اون برنامه باشه. به همین خاطر اون بحث فقه و تحلیل اجتماعی در اینجا یه معنای جدید پیدا میکنه. برنامه دارید اما روش صحیح اجرای برنامه رو ندارید، خود برنامه هم مختل میشه. خب در این جامعه یک اصل و یک شاخص بسیار مهم وجود داره و اون الگوهایی که در این صراط مستقیم و بر این نظام عبودیت میتوانند مشکل گشایی کنند و میتوانند بهترین نقش را ایفا کنند در معرفی اون نظام عبودیت و در اون صراط مستقیم. دوتاش اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین، راه، راه این هاست، راه کسانی که به اونها نعمت دادی. باز جمع آمده و این موصولی که اومده نشان دهنده انسان‌های بالغ عاقلی که در اینجا تجسم اون صراط مستقیم یا تجسم اون منظومه عبودیتی هست که قرآن برای جامعه انسانی مطرح میکنه. پس میشه که ما یک مسیر داریم، یک برنامه داریم و یک نمونه داریم، مصداق داریم، مصادیق روشن داریم برای این نعبدهایی که ما میگیم نعبد مطلوب. این عبودیت ما برای خدا تجسم پیدا میکنه و تجلی پیدا میکنه در مسیر افرادی معین که اینها از هر گونه گمراهی به دور هستند که این معنی عصمت، یعنی انسان های نمونه، انسان هایی که انصراط دارد، اون انسان های الذینه، اون انسان هایی که به اونها نعمت دادی، نعمت هدایت، نعمت عبودیت به اونها دادی، صراط الذین انعمت علیهم. خب اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که خشم و گمراهی در اونها راه نداره یا برای اونها مطرح نیست، به دورند، غیریت، فاصله انداختن، فاصله دارند با غضب و گمراهی، فاصله دارند با مغضوب علیهم، نه غضب و گمراهی، با مغضوب علیهم و ضالین، فاصله دارند اینها، جدایند از اونها. یعنی سه تا صنف اینجا داره بیان میکنه، میگیم بد و بدتر و برترین و بهترین. بهترین الذین انعمت علیهم، بعد ضالین، بدتر مغضوب علیهم. خب در آیات قرآن بسیار تأکید شده و باز شده که خدا بر چه کسانی غضب کرده، توضیحش اونجا میاد، چه کسانی گمراهند، باز خدا توضیح داده. اما اینجا به طور سربسته این جامعه انسانی را به سه صنف تقسیم کرده، یک صنف ضالین، یک صنف مغضوب علیهم، یک صنف انعمت علیهم. خب پس اینجا الگو هم داده، جامعه الگودار و جامعه بی الگو نداریم ما، جامعه که یک الگوی مشخص روشنی داره. خب پس توی این نظام اجتماعی مطرح در این سوره ما یک شاخص عبودیت پیدا کردیم با سازوکارش، با مقدماتش. حالا دیگه این بحث استعانت و طلب هدایت اینا همش در راستای اون نظام عبودیت قرار میگیرن، و در این نظام عبودیت یک شاخص وجود داره، یک شاخص زنده که در تمام مراحل و مقاطع این شاخص زنده مطرحه، الذین انعمت علیهم. خب این سیمای جامعه انسانی مطلوب و اون نظام اجتماعی که متقوم است به این دو رکن، رکن عبودیت خدا و رکن وجود الگوهایی که نشان دهنده این عبودیت به طور ملموس و محسوس هستند. حالا اینجا شما میتونید اضافه کنید که پس در این جامعه یه آسیب شناسی همیشه وجود داره و آسیب زدایی وجود داره. چرا آسیب شناسی وجود داره؟ چون اینها متمایز شدن، انعمت علیهم از ضالین و مغضوب علیهم، یعنی اغیار، دشمنان، اونهایی که به این راه لطمه میزنن یا از باب گمراهی، ندانی یا جاهل بسیط یا جاهل مرکب یا معاند و انسانی که بگیم عقده‌ای شده و منحرف شده و لجوج و معاند، این انسان ها اینجا مشخص شدن، فاصله میگیریم از اینها. پس توی این جامعه ما هم دشمن شناسیم، هم از این دشمنان فاصله میگیریم، و هم برای اینکه ما گرفتار اونها نشیم ما شاخص و معیار داریم و انعمت علیهم کسانی خواهند بود که در این مسیر ما را کمک خواهند کرد، یعنی به عنوان یک اصل مطرح یا قطب مطرحند. اگر وصف اصلی نظام اجتماعی ما نظام عبودیت خداست، در این نظام اون انعمت علیهم اون نمونه شاخصی که در این جامعه پرتو افشانی میکنه و میتواند در این مسیر انسان را به حرکت در بیاره، یعنی الگو داشتن. خب حالا اینها رو شما در سوره های فراوان در قرآن تک تک این مطالبی که اینجا یک جا جمع شدن به طور متفرق اونجا خواهید دید. خب این هم یه نقطه اینجا استفاده کنیم. پس یه ماکت کلانی اینجا قرآن توی این سوره به ما داده که جواب یک اشکالی خواهد بود. اون مطالب متفرقی که در آیات ما جمع می کنیم چجوری ما اینها رو به هم پیوند بدیم؟ خب جوابش این است که در سوره هم به شما اون نگاه کلان و اون ماکتی که کل این اجزا را به هم پیوند میده در اینجا اومده. و سوره های گوناگونی هم داریم که همین حالت را دارن، مثل سوره والعصر که این ماکت ها را به گونه ای برای شما ترسیم کرده. همین خصوصیاتی که در اینجا اومده ایاک نعبد و ایاک نستعین شما در سوره فرقان تفصیل او رو خیلی راحت میبینید. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تقریبا یک صفحه و نیم قرآن اختصاص داده شده به وصف عباد الرحمن و سراسر زندگی اونها تبیین شده در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، رفتاری، برخورد با دیگران، برخورد بین خودشون، در درون خانوادهشون، کل ابعاد یک زندگی اجتماعی برای عباد الرحمن توصیف شده تو یک جا. و شما میتونید اینم یه ماکت تفصیلی داشته باشی. بعد کلیه آیات قرآن را که توضیح و به عنوان تفسیر و توضیح و تفصیل این آیات میتونید در حاشیه این آیات قرارشون بدید. نگاه هم اونجا نگاه جمعیه و عباد الرحمن، نحوه زندگیشون، زندگی فردیشون و اجتماعیشون به طور کامل اونجا ترسیم شد. حالا اگر فرصت شد سری هم به اون آخر سوره فرقان انشاءالله میاندازیم و ببینیم که در اونجا چه ترسیمی و چه منظومه این قرآن برای این مجموعه مطرح کرده. خب تا اینجا ما فکر میکنیم یعنی با این نگاه، نگاه اجتماعی یک، دو نگاه کلان به مهمترین شاخصهای جامعه ای که این جامعه بر یک نظام اجتماعی داره حرکت میکنه، یعنی اون وضعیت مطلوبی که برای جامعه خدا ترسیم کرده نشان دهنده اون نظامی است که در حال پیاده شدنه. یعنی بحث یک نظام مجرد از یک قانون جدای از تطبیق و اجرا نیست، بلکه این سوره میتونه از این جهت الگو باشه که داره اون خروجی اون نظام رو هم داره بیان میکنه. و این بحث خیلی مهمیه. ما یه نظامی گاهی طراحی میکنیم اما خروجی اون نظام نمیدونیم چیه، یعنی اون الگویی که باید بهش برسیم. در سوره هم در ضمن اینکه به اون اجزاء و اوصاف اصلی اون نظام داره اشاره میکنه، داره اون نظام تطبیق شده و نظام پیاده شده روی جامعه رو داره توصیف میکنه. یعنی ما همیشه در نماز هر روز 10 بار ما به اون الگو، اون الگوی مطلوب داریم فکر میکنیم، داریم توجه میکنیم، داریم درخواست میدیم، با خدا راز و نیاز میکنیم که ما این چنین میباشیم. و این خب از لحاظ روانی خیلی میتونه اثرگذار باشه. در همین خاطر در روایت داریم که در خود آیه قرآن صریحاً داریم که اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. واقعا ما نماز بخونیم، نماز خوان واقعی باشیم، همینجوری میشیم دیگه. یعنی 100% ما میشیم چی؟ عابد خدا، میشیم در اختیار خدا و از همه بزهکاری ها به دور میمونیم. و لذا فرمود اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. چطوری تنها؟ امرونه که در این نماز نیست. اونی که در این نمازه این است که اون الگو رو به شما داده، میگه شما خودت همیشه به اون الگو وصل کن، خودت رو در اون الگو ببین و در حقیقت داره انسان رو میکشونه از واقعیت موجودی که درش هست به اون واقعیت مطلوب. همیشه اون سیما و اون دورنما رو داره بهش میگه و داره تلقین میکنه و انسان خودش رو اونچنین میبینه، خودش رو در بهشت عبادت خدا میبینه و این خیلی معنا داره که انسان روزی 10 بار خودش را در شما روزی 10 بار احساس می‌کنید در حرم امام رضا علیه السلام داری زیارت می‌کنید. چه حالی به شما دست؟ 10 بار خودش را در کعبه احساس کنید، داری طواف می‌کنید. احساس کنید در حرم امام حسین هستید، داری طواف می‌کنید، زیارت می‌کنید. روزی 10 بار خیلی حرفه. کسی که یه بار رفته این حرف رو می‌فهمه، مزه‌ش می‌چشه. خب ما در نماز، حالا مگر اینکه غافل بشیم متاسفانه، یعنی که از دامهای شیطان همینه که وقتی وارد نماز شدیم ما رو میبره جای دیگه، میگه حیفه که شما برید توی این الگو سیر کنی، حرکت کنی، من ببرم جای دیگه. وقتی نماز تموم شد سلام علیکم، فقط در حسرت این بمانی که ای کاش من توی این چند لحظه در اون ماکت، در اون مسیر من حرکت میکردم. رضا وقتی نماز تموم شد متوجه شدیم که داشتیم نماز میخوندیم و این یکی از آفت هاست. حالا حضور قلب هم به همین خاطر مطرح شده که انسان با حضور قلب نماز بخونه تا اینکه به طور 100% این درمان بیاد روی درد بشینه و بتونه اون درد ما رو درمان کنه. امیدواریم خداوند متعال این توفیق رو بده که همیشه در نمازهای خودمون این چنین باشیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.